من باشه.
من اول یک جاده یه گلایه کنم از رسان، چون بازی پیکان این مثلا بازی با ماشین زادی اصلا پخش نشد، چون فکر کنم تماشاگر پسند بوده.
بله.
و بازی با پرسپولیس هم امیدوارم اتفاق بیفته که بتونیم پیروز بشیم، چون بعد بازی نفسی ماشین سازی میام نفت مسجد سلیمان. بعد حسن آقا با تدارک اندیشیدن یک ریکاوری خوبی انجام دادیم و آماده بازی با پرسپولیس هست.
درسته.
امیدوارم که بتونیم امتیاز بازی رو بگیریم.
آقا شهریار مغانلو همراه ما باش یه دقیقه، ما یه آیتم گزاره چیز آگهی بازرگانی داریم. آره. پخش کنیم. ما چند تا سوال دیگه داریم از شما میپرسیم.
خوبه بدونیم دوخ‌های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر. نخستین احساس ما عشق مادر. و اولین و امن‌ترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین‌ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
خب همراه ما باشین در این برنامه زنده. آقا شهریار مغانلو بازیکن خوب تیم پیکان همراه ما هست، صحبت میکنیم در مورد فوتبال. یکم از خودت بگو آقا شهریار، چند سالته؟ متولد زنجانی درسته؟
بله بله.
و چند سالته الان؟
من 39-73 هستم و بزرگ شده تهران ولی به دنیا آمده زنجان هستم.
قبلن هم توی پرسپولیس بازی کردی؟ یه مدت تو پرسپولیس بودی درسته؟
من
آکادمی های پرسپولیس؟
نه
نبودی؟
من سرخوشان دلارفتار بودم.
آها سرخوشان
نزدیک.
امیدهای پیکان بعد پیکان اومدم ملوان، دوباره برگشتم پیکان.
آه ولی اوج کاری و فوتبالی تو ملوان بود دیگه آقا، با پیمان بله. رنجبری تونستیم بهترین گلزن ها باشین
که جفتشون هم دعوت شدن تیم ملی. شهریار محمد از زمان حضورت به تیم ملی صحبت کردین که یه بار دعوت شدی، کار کردن با آقای ویلموتس تو اون چند روزه چطوری بود؟ آقای ویلموتس رو چطوری دیدی؟ الان کسی که حالا همه دارن راجبش صحبت میکنن، سبک کاریش تو اون چند روزی که کنار ایشون بودی چجوری دیدی آقای ویلموتس رو؟
بعد هر سال خدمت شما که اون چند روزی دعوت شدن تیم ملی مثلا چیزی که مثلا قابل توجه بود مثلا سرحال بودن ایشون بود و شادا بودن تمرینات و علاقه خاصی ایشون دارن به دو مهاجم بازی کردن که میل هجومیشون نشون میده که زیاده و این مثلا قابل توجه بود و شادا بودن تمرینات و اون انگیزهی که با آدم میدادن مثلا دوست داشتنی بود.
میخوام ازت بپرسم الان با 5 گل در صدر گلزنان هستی، رقیبات که در تعقیب تو هستن یکی علی شجاعی بازیکن خوب تیم نساجی، محمدرضا سلیمانی از سایپا و محمد نوری از پارس جنوبی جمع. فکر میکنی به جز این عزیزان رقیبان دیگه هم ممکنه تو هفته آینده بهت برسن یا نه میتونی کماکان به خودت این اطمینان رو داری که این آقای گلی رو در پایان هفته ششم مثلا در پایان نیم فصل اولم حفظ کنی برای خودت؟
تا همینجوری خب بالاخره فعلا تازه شروع شده، هفته ششم این والا زوده واسه آقای گلی. من همه سعی و تلاش هم میکنم که اول والا تیمم مستقر باشم و هم بتونم آقای گل شم.
بعد رقیباتو نگفتی، کیا به نظرت میتونن رقیبات بشن؟ حالا الان علی شجاعی و سلیمانی و محمد میراث هم مثلا میدونی محمد نوری نمیتونه رقیب باشه برای آره. کسی که مدعی آقای گلی هم اصل کاریا به نظرت کیان که کم کم اضافه میشن؟ مثلا کیروش سنلی هستش یا
کدوم بازیکن ها رو عملکردشون رو در تیمای دیگه دنبال میکنی و فکر میکنی اینا بازیکنایی هستن که قابلیت بالایی برای گلزنی مداوم دارن؟
خب من مثلا بازیکنه مثلا مثل کیروش سنلی من بازیشون مثلا نگاه میکنم چون سبک خودم بازی میکنه قابل توجه هستش. مثلا گفتم که زود واسه مثلا همچین چیزی، حالا لیگ تازه شروع شده و همه دوست دارم به این جایگاه که دوست دارم برسن و مطمئنن به نظر من اون با مثلا آقای گلی زرگوه زیاد میشه.
درست. شهریار رو گل دومی که به نفت مسجد سلیمان زدید یه ذره اعصابت انگار خورد بود، گلر زدید توپو شوت کردی، چجوری بود داستان؟ چی بود؟
نه چیز خاصی نه، من خواستم گل دوم بزنم، هیچ مثلا تیممو بیفته جلو من به خاطر هم زودتر گل چیزو زدم، یه ذره به خاطر هم گفتن چرا مثلا دوست داشتن زودتر به گل برسیم، گلای بیشتری بزنیم، چون پتانسیل اینو داشتیم گلای بیشتری بزنیم. خاطر خاصی نبود.
اشاره کنم با آقا شهریار مغانلو صحبت می‌کنی، بازیکن تیم فوتبال پیکان. یه نکته‌ای که در موردش میشه صحبت کرد و سوال پرسید، به هر حال مدیریت باشگاه پیکان صبور هست، یعنی در گذشته هم ثابت شده که مثلا از کادر فنی حمایت میکنه، از بازیکن‌ها حمایت میکنن. میخواستم ازت بپرسم که به هر حال شاید پیکان و مجموعه مدیریتی پیکان این فصل انتظار دارن که مثلا سهمیه لیگ قهرمانان رو به دست بیارید یا جایگاه بالایی داشته باشید، اگر این اتفاق نیفته فکر میکنید ممکنه یه بحران پیش بیاد یا نه اصلا هدفتون این است که جایگاه بالا رو به دست بیارین و این قول رو دادین به مدیریت؟
ما از اول که با روز حسن آقا صحبت کردیم و کادر هیئت مدیره صحبت کردیم، اصلا دنبال این بودیم یه تیم خوبی جمع کنیم و نگاهی هم داریم به سهمیه آسیا و پیکان هم خودتون میدونید ساختار خوبی داره، چند سال دیگه برتر بوده و نه فکر نکنم چیزی بشه که مثلا امسال به دست نیاریم. حالا چه همه سر تلاش میکنیم که بالای جدول باشیم، اگه این اتفاق هم نیفته نه بازم تلاش میکنیم که دوباره به این جایگاه برسیم.
من سوال آخرام بپرسم از شهریار. شهریار الگوی فوتبالی خارجیت کیه؟ حالا داخلی هم اگه خواستی بگو. و اینکه طرفدار چه تیمی هستی؟
من الگوی خارجی زلاتان ابراهیموویچ و الگوی داخلی علی دایی و رئال مادرید دوست دارم.
رئال مادرید؟
بله. رئال مادرید شرایطش خوب نیست الان، یه جوری
نوسانش
زیاد ها.
من بهتر میشه زیاد.
خودت بعد بری جای کریم بنزما گل بزن.
آقا اهل زنجانی، یکم آذری هم برای ما صحبت، هم ترکی برای ما صحبت کن ببینیم که لهجه حتما قشنگی داری.
البته بزرگ شده تهرانه، نمیدونم بلدی
حتما هم. باید بدونه مگه میشه کسی که در واقع از زنجان به دنیا اومده باشه؟ باید به نظر من این ایده منه، هر کسی باید اصالت خودش رو همراه خودش داشته باشه. مثلا من لور هستم، خب مدت‌های زیادی هم تهران زندگی کردم ولی الان راحت تونم لوری واد حرف بزنم. به خاطر همین میخوام ازت که خواهش کنم که هم ترکی صحبت کنی، نمیدونم به هوادارهای پیکان، به مجموعه پیکان اصلا انرژی مثبت بدی، به هم بازیات، به آقای فرکی میخوای یه چیزی بگی؟ میشنویم.
ما اولا سلام عرض می‌کنم از آذربایجان دلدار میذارم، امیدوارم که شاد اولانا.
من قشنگ فهمیدم چی گفت.
چی گفت؟
گفتش که امیدوارم شاد باشید و مثلا
زنده باشی. خیلی ممنونم آقا شهریار، کلی لذت بردیم که باهات حرف زدیم، امیدواریم همینجوری بدرخشی در بالا و بالاتر، در تیم ملی، در حتی لژیونر بشی.
دقیقاً، چون استایلشو داره، سن و سالش هم خیلی خوبه شهریار، ان شاءالله که به همین روند رو بروشش ادامه بده. شهریار جان خیلی ممنون.
خیلی ممنونم ازت.
ممنونت،
خدا حافظ.
دیروز به غیر از ایران روز ضعیف کشی دیگر تیم‌های مدعی آسیان بودش. محمد، استرالیا موفق شد 5-0 نپال شکست بده. جیمی مکلارن بازیکن خط حمله‌شون که تو ملبورن سیتی هم بازی می‌کنه هتریک کرد. ژاپن با 6 گل مغولستان رو شکست داد. مینامینو بازیکن شناخته شده‌شون گلزنی کرد. یوشیدا گلزنی کرد بازیکن تیم ساوثهمپتون یا ناگاتومو که در گالاتاسرای بازی می‌کنه. و تیم ملی فوتبال کره جنوبی هم با 8 گل از صد سریلانکا گذشت. تو اون بازی هم کیم شین ووک مهاجم 196 سانتی و 32 ساله کره چه فوتبال دوستان میشناسنش، پوچل شرط مثل کریم انصاری فرما. سون هیونگ مین هم 2 تا گل زد، پاس گل داد. چین با 7 گل از صد گوام گذشت که الکسون مهاجم برزیلی تیم گوانگجو تونستش فش میکنه، اولین گل ملیش رو هم برای چینیا به ثمر برسونه. ژویانگ هم پوکر کرد مثل کریم و کیم شین ووگ. ولی هم دیگر گل تیم چین رو به ثمر رسون. ازبکستان با 5 گل از صد یمن گذشت، اولین بازی وادیم آبراموف سرمربی جدیدشون که به جای گری کوپر به جای هکتور کوپر سرمربیشون شده. قطر با 2 گل از صد بنگلادش گذشت. ویتنام یک گل به مالزی زد. سوریه 2-1 با دبل سوماه مالی رو شکست داد. قرقیزستان 7-0 میانمار رو برد. عمان سیج از صد افغانستان و تیم آقای نصیر بندلو گذشت. اردن و کویت هم به تساوی بدون گل رسیدن. عراق هم گروه ما با گل‌های محمد علی و علی عدنانی که در سری آ ایتالیا بازی می‌کنه 2-0 هنگ کنگ برد. امارات با درخشش علی مفخود اندونزی رو 5-2 کرد. لبنان 2-1 ترکمنستان رو برد. عربستان هم 3-0 از صد سنگاپور گذشت. حالا می‌خوایم بریم بشنویم گزارش ویژه‌ای که محمد امیر آماده کرده واسه تیم امیدمون. بشنویم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
در حاشیه تمرین تیم ملی فوتبال امید، رضا شکاری بازیکن تیم امید و تیم تراکتورسازی صحبت میکنه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارای محترمتون. ممنونم از شما که تشریف آوردین و از تیم ملی امید حمایت میکنید. خیلی تشکر میکنم و امیدوارم که بتونیم جواب زحمت شما، ملت ایران و همه مسئولای فدراسیون رو بتونیم بدیم. خب یه خورده عوض شدن سرمربی تیم و اردوهایی که مثلا کم امکانات بودیم ما، خب یه خورده تاثیر گذاشته رو بچه‌ها، ولی خب الان خب شرایط خیلی مثبت، یه فضای خوب، هتل خیلی خوب و الانم که میبینی آقای سلین زمین رو برای ما فراهم کردش، ممنونم ازشون و امکانات الان در حال حاضر خوبه، ولی خب قبلا امکاناتمون خیلی پایین بودش. امیدوارم که بتونیم استفاده کنیم و مطمئن باشید که تمام تلاشمون رو می‌کنیم تاریخ ساز بشیم و مطمئن باشید کار ساده‌ای نیستش و امیدوارم که بتونیم این تلسم بشکنیم.
از حریفان پیشرومون دو سه ماه دیگه به هر حال حریفای قدری داریم، ازبکستان، کره جنوبی. در مورد حریفا چه فکر می‌کنید یا چه اندیشه‌ای دارید در مورد رویاروی ایران با اونا؟
ببین، من حرف قلبی خودم میزنم، ما تو تیم ملی جوانان هیچ کس باور نداشتش که ما میریم جام جهانی، ولی بعد چند سال، 20 و چند سال بودش که ما رفتیم جام جهانی و اینکه الانم مطمئن باشین که من خودم شخصا آنالیز شخصی ندارم که بدونم تیمشون چه جوری، حتی بازی با ازبکستان خاطر مسائل شخصی نرفتم، ولی خب مطمئن باشید کار آسونی نداریم، اونم تو تیم ملی رده امید. و من از طرف خودم شخصا مطمئنم که با توجه به این ستارهایی که تو تیم ملی امید هستش ما میتونیم این تلسمو بشکنیم.
این رفت آمد مربیان، الان سه تا مربی در واقع ما عوض کردیم، تأثیری تو رویه بازیکن‌ها داره یا نداره؟
ببینید، آقای استیلی از همون اول خب تو تیم ملی امید بودن. تو تیم ملی امید بودن، من خودم هم از بچگی با آقای استیلی کار کردم و فوق‌العاده مربی پرتجربه و خیلی دانا هستن.
فراد چطور بود مجیدی؟
آقا فراد هم بسیار عالی بودن، من واقعا خیلی استفاده کردم ازشون، تشکرم میکنم همینجا ازشون، ولی خب من در جریانش نیستم که چه اتفاقاتی افتاده.
دخالت میکردن تو کار هم دیگه؟
من در جریان نیستم، ولی هیچ صحبتی هم راجع به این موضوع نمی کنم.
رضا شکاری در مورد اینکه چرا برای تراکتورسازی بازی نمیکنه و همینطور گله و شکایتش از آقای آذری هم اینطور گفت.
راجع به این موضوع اصلا مصاحبه نکردم، ولی خب الان میگم اینجا. اولش که من اومدم لیگ ایران، هر تیمی که میرفتم مطمئنن بازی نمیکردم، یعنی اینکه شخص آقای آذری اجازه با مصاحبه و موج سواری هایی که میکردن اجازه نمیدادن که من بازی کنم. الانم تو تیم تراکتور اصلا خوشحال هستم و قضیه باشگاه پرسپولیس هم همه جام گفتم. الان هم دارم میگم که آقای آذری اجازه ندادن من بازی کنم و الان همه باشگاه‌های ایران ترس دارن که من بازی کنم یه موقع بازی 3-0 بشه. روی این جهت منتظر رأی فیفا هستیم تا رأی بیاد و به صورت 100% بتونم بازی کنم.
خب صحبت رضا شکاری بود. قبلش اتفاقا با محمد هادی نوبرادر و نوید صحبت کردیم، گفتیم که حتما یادمون باشه بگیم یک باد شدیدی میوزید، شدیدا، که قبلش اشاره کنیم که اگر تو گزارش این صدای باد رو شنیدین به خاطر همینه، کیفیت گزارش رو آورده بود پایین، از شما عذرخواهی کنیم ولی اشکال نداره، حالا بعد از گزارش عذرخواهی میکنیم. و نوید زمانی که داشت بازی ها رو و نتایج رو اشاره میکرد، سرمربی افغانستان رو کی اشاره کرد؟
گفتم نصیر بندی.
به قول محمد هادی نوبرادر کیه؟ میخواست بگی کیه، گفت کیه؟
خودت هم به بری گفتی
بیری.
آقا من اینو بگم بگو. نمیدونم برای چی محمد انوش دستگی رو هر وقت میخوام بگم سرمربی تیم افغانستان رو میگم نصیر بندلو. ببین. اصلا نصیر بندلو وجود خارجی نداره.
ببین لحظه که گفتی نصیر بندلو من انوش دستگی رو تو ذهنم بود، گفتم یعنی چی؟ ممکنه بازیکنی از افغانستان باشه؟ بعد بعدش پرسیدم گفتم نصیر بندلو کیه؟ گفتی همون انوش دستگیره.
اصلا وجود خارجی نداره، ولی من هر وقت با این آقای انوش دستگیر، الان من یه ماه با هم یه حال احوالی داریم و یه مصاحبه هم ازش گرفتیم و توی تهران ورزشی هم پخش کردیم، با ایشون آشنام، نمیدونم برای چی هر وقت میخوام بگم میگم نصیر بندلو. نصیر بندلو اصلا نداریم. خلاصه اینجوری بود که ما سوتی دادیم هممون تو فاصله یکی دو دقیقه. من سوتیم خیلی بدتر بود چون رو آنتن بود، خواستم بگم که
خب اشاره کردیم که گزارش رضا شکاری پخش شد، کمی استرس دارم برای دو تا گزارش بعدی، بازم صدای باد داره اون. به هر حال خانم صدا برده واسخای میکنیم و احتمالاً بعد تا ثانیه‌های دیگر با آقای مرزبان صحبت کنیم. خب روی خط ارتباطی برنامه من و نوید میخواییم با یکی از خوبان ورزش کشورمون صحبت کنیم که سابقه هدایت تیمهای مختلف رو هم دارن، بسیار خوش صحبتن و خیلی هم دوست داشتنی، آقای علیزاخان مرزبان که ارتباطش با ما برقرار شده از آلمان در این برنامه زنده تهران ورزشی که در مورد تیم ملی فوتبال کشورمون هم میخواییم صحبت کنیم. آقای مرزبان سلام، درود بر شما.
سلام آقای مرزبان.
آقا سلام، من درود بزرگ به شما میفرستم، براتون آرزوی سرفرازی دارم و اینکه برنامه‌تون انقدر خوب پیش میره واقعا باعث خوشحالی من.
باعث خوشحالی ماست که صدای شما رو میشنویم. اول اینکه قبل از هر چیزی از فوتبال کشورمون و تیم ملی فوتبال بپرسیم که آلمان چه خبر، چیکار؟ میدونم که اونجا هم در تماس مستقیم با فوتبال هستین، دنبال میکنم حالا شرایط یا پستایی که دارین، یکم از کارتون اونجا میگین که مشغول چه کاری هستین آقای مرزبان.
من اولین هدفم این بود که وقتی که به آلمان میام در واقع سازماندهی جریاناتی باشم که بتونه به فوتبال ایران کمک کنه و تو این زمین کارهای خیلی مثبت رو انجام دادم و امیدوارم در واقع روزهای آخر بتونم پیام خوبی رو به مربی ایران بدم که کلاس خیلی خوبی رو آماده کردیم که بتونیم مربی ایران رو یک بار دیگه با مسائل واقعی دنیای فوتبال، دنیای مدرن فوتبال و سبک جدید در واقع تاکتیک جهانی به خصوص در لیگ اروپا رو به مربیای خیلی خوب خودمون در واقع برسونم و این مسئله خیلی خوبه. از طرف دیگه خودم هم اینجا در ارتباط با دو تا باشگاه هستم که نظارت خیلی خوبی داریم توی انتخاب بازیکنایی رو که انجام میدن و این مسئله خیلی خوبه چون منم قبلاً این مسئله رو داشتم و توی در واقع توی بحث مربیگری و انتخاب مربیانم کار میکنم.
بله.
همجوری که همیشه کارم بوده، ولی چیزی که خیلی برای من مهم توی این مسئله این که این پروژه رو که ما داریم در مورد ایران بتونیم اجرا کنیم بستگی به خیلی مسائل ساده داره که بتونیم با گروه مربیایی که از آلمان به ایران میاریم بتونیم مربیای خیلی خوب خودمون رو اونجا اطلاعات اولیه بهشون بدیم.
درسته آقای مرزبان، قبل از اینکه دوباره وارد بحث تیم ملی بشیم من میخوام راجع به بوندسلیگا ازتون بپرسم. الان مونشنگلادباخت مهمون ناخوانده صدر جدول بوندسلیگا است و اینکه کلا هم این فصل از رقابت‌ها خیلی فاصله ها نزدیکه. بایر مونیخ و دورتموند هم رقابتشون بسیار نزدیکه، مثل بقیه تیم‌ها فاصله تیم هشتم با اول فقط 4 امتیاز. از مونشنگلادباخت بگین و صدرنشینی این تیم آقای مارکو روز که بدون ستاره تونسته فعلا عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته باشه.
البته بگم مارکو روز این کسیه که از فرهنگ با لایپزیگ میاد، در زمانی که با رانگنی کار میکردن اینا در واقع پدیده‌ای هست که در فوتبال لایپزیگ اتفاق افتاد در مورد این که وقتی که شما در واقع تهاجمی دفاع میکنید بتونید به سرعت بدون این که پاس به عقب داشته باشین و در عرض پاس بدین خیلی زود به طرف جلو بازی کنین، در عمق حریف رو ببینید. مارکو روزه در واقع این شخصیت رو داشت، به خاطر همینم بود که علارغم این که گلادباخ نتایج خوبی هم پارسال گرفت، ولی هدف مسئولان گلادباخ این بود که مربی رو انتخاب کنن که طرز صحبت کردنش با بازیکن‌ها، تفکرات تاکتیکی جدیدی رو بتونن به این بازار در واقع به این بازار گرون قیمت برسونن. تجربه بزرگ عنوان سرمربی نداره، ولی تیمی رو که دارن از بازیکنهای فوق‌العاده با کیفیت هستن که به سختی انتخاب شدن، چون افرادی که اونجا هستن شما خبر داریم که اینطوری مثل راین بونهوف در واقع اطلاعات جدیدی رو به این تیم میرسونن، یوب هنکس با این باشگاه در ارتباط، در واقع همه دارن کمک میکنن که نسلی رو که در واقع همیشه در واقع تیمی رو که همیشه توی بوندسلیگا در گذشته برای قهرمانی مبارزه میکرده مجددا بتونن به صدر جدول برسونن، ولی بعید میدونم که این کافی باشه که بتونن به قهرمانی برسن، چون اون کیفیت لازمی رو که باید داشته باشن هنوز ندارن، چون بازیکن خوبی دارن ولی تجربه قهرمانی رو هنوز ندارن.
درسته.
آقای مرزبان، از فرصت استفاده کنیم از تیم ایران بپرسیم. تیم ملی فوتبال رو بعد از چند بازی که آقای ویلموت هدایت این تیم رو به عهده داشته، بعد از آخرین بازی ما با برد پرگل مقابل تیم کامبوج که تیم درجه 3 و 4 در آسیا هست، اما برای ما مهم همین بازیایی که ثبت میشه و در واقع ما میتونیم به قدرت به پیش بریم، تیم ملی رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا تیم قوی ساخته شده؟ آیا ما در بخشایی از زمین و بخشایی از بازی مشکل داریم یا نه این تیم رو میشه روش حساب کرد؟
چیزی که خیلی خیلی مهمه این نیست که بازیکن‌ها تقریبا همون بازیکن‌ها هستن، اتفاق خاصی نیفتاده توی تیم ملی ایران. تفکرات ویلموتس یه مقدار متفاوت نسبت به کیروش، و مسئله‌ای که خیلی خیلی مهمه این که همبستگی درونی ما ایرانی‌هاست که بتونیم واقعا به تیم ملی ما کمک کنیم، و این وسط نقش ویلموتس مثبت هست چون ارتباط نزدیک داره با سرمربیای ایران، الان بازی ها دارن دیده میشن، وحید هاشمیان دائم در سفر، این احساس رو به همه بازیکن ها دارن میدن که همه مهم هستن. ولی از اون طرف باز مسائلی رو داریم که واقعا دندان شکن هستن، اونم اینه که ارتباطی که الان هست، حرفایی رو که داریم میشنویم سر این که پرداختی ها به بازیکن ها دوباره انجام نمیشه، و این مسئله رو باید حل بکنیم توی فوتبال ایران که فدراسیون فوتبال ایران بتونه مسائل داخلی و در گروهی این بازیکن‌ها رو حل بکنه. این مسئله به بنبست میخوره. الان ما این بازیاری که داریم میکنیم در واقع یه تیم باید 14 تا گل بتونه بزنه. ما وقتی که توی لیگ اروپا داریم میبینیم تیم ضعیف‌تر از کامبوج بقیه تیم‌های اروپایی، تیم‌های قوی اروپاییه، مثلا سان مارینو 4 گل میخوره یا 3 گل میخوره، و اینکه این تیم موفق شده 14 تا گل بزنه واقعا خیلی مثبت بوده، و این حس مثبتی رو که من توی بازیکن‌ها دارم میبینم بعد از این گل میزنن با چه شوق و شعفی دارن این کارو میکنن، واقعا لذت بخش. این مسئله رو یه تیم احتیاج داره، یه تیم باید بتونه مثبت حرکت کنه، باید احترام درون گروهی حفظ بشه، و خوشبختانه اون چیزی رو که میبینیم ما توی زمین در واقع درسته. این مسئله رو زیرش رو امضا میکنه که یک تیمی ما داریم که احساس خوبی بازیکن‌ها نسبت به همدیگه دارن، احترام به شخصیت همدیگه دارن، برای قدردان همدیگه هستن، و این مسئله هست که احساس من اینه که از طریق کادر فنی هم داره به تیم منتقل میشه. تشکیلات خیلی خوبی درست شده، ولی همونجوری که گفتم نقش فدراسیون وسط خیلی مهمه.
درسته. آقای مرز،
یه انتقاد کوچولو هم من داشته باشم سر این مسئله که شما ببین، در با توجه به اینکه چندین سال پیش من جزء کمیسیون ممتحنان توی آلمان بودم، دعوتنامه برای من میفرستن که برم بازی آلمان و آرژانتین رو ببینم، با دو تا کارت میتونم بگیرم، فقط باید تاییدیه بدم که آره من این بازی رو میبینم. و این قدردانی در فوتبال ایران متاسفانه نیست. ما کاپیتان تیم ملی ایران و بازیکنهای بزرگی که توی فوتبال ایران بودن، مربیای بزرگی که توی فوتبال ایران هستن، همیشه باید از طرف فدراسیون اینا دعوت بشن، با احترام اینا رو به استادیوم ببرن، و این مسئله خیلی مهمه. ما باید قدر واقع پیشکسوت‌ها رو بدونیم، چون هر قدر ارتباط ما با گذشته خودمون قوی تر باشه، حاشیه‌های تیم کمتر میشه. ولی توی این مسئله ما داریم واقعا کمکاری میکنیم. شما اگر یکی از بزرگان فوتبال ایران بخواد بره یه بازی ملی رو ببینه، باید به 10 نفر زنگ بزنه، به این سادگی بلیط بهشون نمیدن. این مسئله باید حل بشه، یعنی این ارتباط 100% بین پیشکسوتا و تیم ملی ایران باید برقرار بشه. این نقش خود آقای تاج این وسط باید واقعا پادرمیانی کنن و این مسئله تشکیلات خوبی رو درست کنن که نه تنها مربیان و در واقع بازیکنان بزرگ تاریخ فوتبال ایران، بلکه حتی مسئولان که بخش تلویزیون هستن، بخش روزنامه ها هستن، خبرنگارای خاصی که هستن، احترام خاصی ما باید برای اینا قائل باشیم، تشکیلات خاصی رو برای این درست کنیم که اینا به راحتی بتونن این بازی ها رو ببینن و در واقع اینطوری میشه که همبستگی ملی اونجا درست میشه.
درسته.
چون بحث ما اینه، ما هممون یه وطن داریم، عاشق وطنمون هم هستیم، باید در اون زمینه کار بکنیم.
درسته. آقای مرزبان، چون فرصت هم زیاد نداریم، نمیخوایم زیاد وقت شما رو بگیریم، سوال بعدی راجع به بازی ما مقابل بحرینه، بازی که سه شنبه برگزار میشه، قطعا نسبت به بازی کامبوج خیلی حساسیتش بیشتره، فاصله ها نزدیکتره، راجع به این بازی هم صحبت کنید. انشاءالله کلا مسابقه دادن با بحرین اونم تو منامه هم خیلی واسه ما مهمه و هم خیلی میتونه چالش برانگیز باشه.
من به شما قول میدم که ما تیم بحرین هم زیر پا له میکنیم. این بازیکنایی که من توی زمین دیدم، این حسی که بازیکنها از خودشون نشون دادن، بحرین در واقع نمیتونه در مقابل این قدرتی که تیم فوتبال ایران نشون داده واقعا نمیتونن خودشون نشون بدن. این احساسی که وجود داره، خیالتون راحت باشه، ما با اونجا نه تنها با امتیاز خوب برمیگردیم، بلکه یک برد شیرین به مردم ایران میدیم.
آقای مرزبان عزیز، خیلی ازت ممنونیم، خیلی لذت بردیم صداتو شنیدیم. ایران میایید آقا؟
بله، من به همین چند روز آینده میام ایران و سعی میکنم با هم دیگه تماس بگیریم، اگر مسئله باشه در خدمتتون هستم.
بزرگوارین، خیلی متشکرم آقای مرزبان، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
قربون شما، براتون آرزوی سلامتی دارم.
برای شما همینطور. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
تایم نداریم، سریع میخواییم بریم گزارش محمد میر از تیم امید و این دفعه صحبت با امیر روستایی رو گوش کنیم. انشالله اگه باد اومد بدونید که مشکل از ما نبود، دست به گیرنده هاتو نزن.
امیر روستایی، دیگر بازیکن تیم فوتبال امید، از دخالتها یا عدم دخالتها در تیم امید صحبت میکنه.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما. والا این بحثا که همیشه هستش، این تغییرات زیاد خوب نیستش، ولی نه، اصلا هیچ دخالتی نبود و منم تو جایگاه نیستم بخوام جواب بدم. حالا صحبت‌ها شده، حالا خدا رو شکر الان شرایط اردو خیلی خوبه، چمن خیلی خوبی داریم، بعد بچه‌ها هم هستن، حالا ان شاءالله بتونیم با حمایت کادر فنی ان شاءالله بهترین نتیجه رو کسب کنیم. خب این شرایط شما که میگید همیشه چمن است، نه خب اینجوری نبوده، الان همیشه چمنای خوب در اختیار ما نبوده، ولی این اردوهای قبلی خیلی خوب بوده امکانات، و حالا چجوری بگم،
واقعیتش آنچه که واقعا تاثیر داره، یعنی شما اگر با ثبات می‌رفتین جلو چه تغییری می‌کرد و الان در واقع
خب 100% ثبات خیلی میتونه کمک کنه، ولی حالا این شرایط به وجود اومده که تغییرات شده و این تغییرات هم اصلا خوب نیستش، ولی دیگه نهایتش همینه دیگه، ما بازیکن نمیتونیم کاری کنیم که، همه باید از جمله فدراسیون، همه خود شما خبرنگارا، مردم ایران پشت این تیم باشن، حمایت کنن، ایشالله که این ترسمو بشکنیم و دل مردم رو شاد کنیم.
خب همه پشت تیم هستن و همه حمایت میکنن و حتی از فراد مجیدی هم خیلی حمایت کردن، ولی خب در آستانه اون رقابت‌های حساس این نگرانی برای مردم هست دیگه. ما همه دوست داریم که واقعا تیم اون به المپیک صعود کنه، ولی کمی نگران هستیم دیگه.
خب این نگرانی برای ما بازیکن هم هست، برای کادر فنی هم هست، نه فقط برای مردم ایران. حالا آقای کرانچار، آقای فراد مجیدی همه خیلی زحمت کشیدن و من اینجا ازشون تشکر میکنم. بالاخره حمید خان اومده امروز و ما همه باید حمایتشون کنیم. ایشالله که ما تمام تلاشونو میکنیم، قول به مردم ایران میدیم که ما تمام تلاشونو میکنیم، ایشالله که این تلاش شکسته بشه.
در مورد حریفای ما آقای روسیه صحبت کنید، ازبکستان، کره جنوبی و چین.
والا با این حریفا ما بازی کردیم، با کره ما با تیم زیر 23 سالشون بازی کردیم که ما زیر 21 بودیم، که به نظرم بازی خیلی خوبی انجام دادیم. حالا با چین هم که تو چین بازی کردیم، به نظر من کارمون خیلی سخته، ولی نشدنی نیست و ایشالله که بتونیم از این گروه بریم بالا و در کل دل مردم رو شاد کنیم.
خب
فرصت نداریم. من چند تا از پیامکاتونو بخونم. آقای عزیزی به نام مجتبی کاظمی گفته که با سلام جناب امیر، من عاشق اجرا و شخصیتتونم. آقای امیر با شما.
خیلی متشکرم ممنونم ازتون.
یکی دیگه از دوستامون گفتن سلام دوبرک به نفع ایران ارادتمند خانم مژگان از فیروزکوه.
بابا از انباری خب حاضری زدن، کاش در مورد سوالمون هم یه چیزی میگفتن. و امیر حسین تکبیری و آیت زندی و کریم امدادی و حسن خوشنیکو از شوشتر گفتن دو بر چهار نفریشون گفتن دو بر
مرتضی موسالو هم گفته ایران میبره،
ایران میبره. خیلی از پیامکاتون ممنونیم، بازم داشتیم ولی خب دیگه وقت نداریم. خداحافظی کنم نو برادر. باش، خیلی ممنونم از همکاران، تک تکشون سپاسگزاریم. نوید،
آرزوی موفقیت برای تیم ملی فوتبال کشورمون تو بازی سه شنبه. ان شاءالله منو همون که آقای مرزبان گفت همون جوری لهشون.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
یالا.